گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بیایید بیایید که جان دل ما رفت. بگرید بگرید که آن خنده گشا رفت. بر این خاک بیفتید که آن لاله فرو ریخت. بر این باغ بگرید که آن سرو فرا رفت. در این غم بنشینید که غمخوار سفر کرد. در این درد بمانید که امید دوا رفت. دیگر شمع میارید که این جمع پراکند. دیگر عود مسوزید که از این بزم صفا رفت. از این چشم منوشید که خون جگر شد. بدین تشنه بگویید که آن آب بقا رفت. سر راه نشستیم و نشستیم و شب افتاد. بپرسید بپرسید که آن ما کجا رفت. زهی سایه اقبال زهی سایه اقبال کزو بر سر ما بود. سر و سایه مخواهید که آن فر هما رفت. به نام حضرت دوست که جهان زنده به مهر اوست. سروران و عزیزان شنونده سلام. تندرستی و سرافرازی امید و منظور ما برای شما هموطنان عزیز. شما شنونده برنامه زنده وطن فارسی هستید که با احترام و افتخار به روح زنده یاد استاد امیر هوشنگ ابتهاج سایه ادبیات ایران تقدیم میشه. برنامه 20 مرداد وطن فارسی با غزلی از استاد ابتهاج آغاز شد. او که رفتنش پردریغ بود و نفسش به جهان ما زندگی می‌داد. رفتن سایه هر زمانی زود و پرحسرت بود و هست که او همزاد عاشقان جهان بود.
بگردید بگردید در این خانه بگردید. در این خانه غریبند غریبند. در این خانه غریبند غریبند. غریبانه بگردید غریبانه بگردید. یکی ما مرغ چمن بود که جفت دل من بود، جلانه اونیست پیه لانه بگردی، پیه لانه بگردی. نسیم نفس دوست به من خورد چه خوش بود، همین جاست همین جاست همه خانه بگردی. چه شیرین و چه خوش بوست، چه شیرین و چه خوش بوست، کجا کجا خواب ده اوست.
تصنیف زیبای غریبانه رو شنیدید با شعر خوش استاد هوشنگ ابتهاج، صدای لطیف و پرتکنیک و زیبای همایون شجریان و نغمه پردازی استاد محمد جواد زرابیان. شنوندگان ارجمند برنامه زنده وطن فارسی، چنان که پیشترک برای شما گفتم، این برنامه رو با احترام و افتخار به روح زنده یاد استاد امیر هوشنگ ابتهاج تقدیم میکنیم و تا پایان در مورد جایگاه به شعر ابتهاج در پرتو منظومه به شعر معاصر فارسی با شما سخن ساز میکنیم. با شما و کارشناسان محترم از شما هم پرسشی رو در همین زمینه طرح کردیم با این مضمون که شما کدام یکی از ابیات و اشعار سایه رو بیشتر بر جان نشسته میدانید و اون شعر رو بیشتر دوست دارید؟ برای پاسخ به این پرسش میتونید از دو شماره تلفن و یک شماره پیامک استفاده کنید، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. در شعر سایه دو جنبه کاملا متفاوت به چشم می‌خورد. نیمی از سروده های او مجموع شعرهایی در قالب چهار پاره، رباعی و شیوه نیمایی هستند و نیمی دیگر غزل که همواره از آغاز ظهور شعر فارسی به بعد پر مخاطب ترین قالب شعری بوده. استاد کامیار عابدی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد شعر معاصر، اکنون مهمان ما در برنامه زنده وطن فارسی هستند تا با ایشان درباره پوشنگ ابتهاج، سخنسرای بلندآوازه روزگارمون گفتگو کنیم. درود بر شما استاد کامیار عابدی، بسیار خوشحالم که قرار هست باهاتون گفتگو کنم. قربان،
خواهش میکنم. درود بر شما. صداتون کمی ضعیف البته.
من سعی میکنم به کمک صدا بردار محترم صدا رو برای شما تصحیح کنیم. آیا بله الان من رو خوب میشنوید قربان؟
بله الان بهتره. درود بر شما جناب.
سپاسگزارم، متشکرم. خیلی ها شعر ابتهاج رو در واقع اون پل میان شعر کهن یا به معنای دقیق تر غزل کهن و از این سو غزل به دقیقه اکنون ما میشناسند.
بله بله.
شما جایگاه شعر او رو، حالا فارغ از اون غزل سرایی که محور اصلی است، منظومه شعری استاد ابتهاج رو چگونه ارزیابی میکنید قربان؟
خواهش میکنم. در کلیت، در مجموع میشه گفت که هوشنگ ابتهاج همچنان که اشاره فرمودین یک شاعر معتدل هست، یعنی هم در شعر نو و هم در غزل به لحاظ تصویر، زبان، مضمون پردازی و ساختار شعری در هر دو قلمرو که البته قالب‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، فرض بفرمایید هم مثنوی دارن هم غزل، که خب غزل‌هاشون بیشتر شناخته شده تر هست.
بله.
و البته در حوزه شعر شعر نیمایی و شعر نوقدمایی مکتب سخن هم نمونه های متعددی در دوره های اولیه شعریشون داشتن که بعدها به شکل یک جوی باریکی همچنان ادامه پیدا کرده، ولی خب بخش غزل سراییشون هر چقدر که به جلو میایم وسعت و دامنه بیشتری پیدا کرده به نسبت شعرهای نیمایی و شعرهای نوعشون. در هر دو قلم رو به نظر میاد که هوشنگ ابتهاج، استادی که متاسفانه دیروز از دست دادیم، در هر دو قلم رو یک شاعر نوگرای اعتدالی یا یک شاعر نوسنتگرای اعتدالی هست و همین نکته، یعنی اعتدالی بودن در کنار البته توانمندی های درخشان حوزه زبان و تسلطشون بر حوزه زبان، باعث شده که در همه قلمروها شاعر شناخته شده باشن. البته انتقاداتی هم برایشون گهگاه وارد شده که حالا شاید
بسیار
در صورت پرسش بعضی از اونها.
خواهش می‌کنم آقای عابدی عزیز، من میتونم ازتون خواهش کنم که چند دقیقه درنگ بفرمایید ما دوباره شما رو بگیریم صدا رو شفاف‌تر بشنویم با شما؟
بسیار.
پس ما فعلا با شما بدرود میگیم، هم چند لحظه دیگه شما رو خواهیم گرفت. خدا نگهدار.
شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت. شکیب درد خموشانم دوباره شکست، دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست، صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت. زهی پسند کماندار فتنه کزبون تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. امید عافیتم بود روزگار نخواست، قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت. زهی بخیل ستمگر که هرچه داد به من به تیغ با ستاند و به تازیانه گرفت. چو دود بی سر و سامان شدم که برق برا به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت. چه جای گل که درخت کهن ز ریشه بسوخت، از این سموم نفس کش که در جوانه گرفت. دل گرفته من همچو ابر بارانی، گشایشی مگر از گریه شبانه گرفت.
صدای استاد ابتهاج رو شنیدی، به نظرم میرسه صدای روزگار نچندان دور از جوانی ایشان بود، صدای براختری به نسبت این سالهای اخیر بود. امید که از شنیدن این بخش لذت برده باشید. از بختیاری ماست که ارتباطمون با استاد کامیار آبدی دوباره برقرار شده و میتونیم ادامه گفتگو رو با حضور ایشان داشته باشید. آقای آبدی، اگر اشتباه نکنم پایان کلامتون گفتید نقدهایی هم به ایشان وارد، من درست شنیدم؟
بله به هر حال همچنان که میدونید هیچ شاعری مسئول از نقد نیست
دقیقاً.
و هر کدوم از شعرها، چه در شعرهای قدیم چه شعرهای معاصر، هر کدوم از یه جنبه‌ای که مورد پسند عده‌ای نبوده یا منتقدانی که اون یه بخشی رو، یه خلایی رو احساس می‌کردن در یه قسمتی، مورد نقد و بررسی هم قرار گرفته. استاد هوشنگ ابتهاج هم طبعا از این موضوع بی نصیب نمونده و بعضی از منتقدان و محققان نقدهایی به ایشون وارد کردن.
حالا من این نقدها رو بیشتر در حوزه برخی مواضع سیاسیشون یا تغییراتی که در ساختار موسیقی آن روزگاران به وجود آوردن میدانم. در منظر شعر چطور هست این نقدها؟
والا همچنان که اشاره فرمودین، این انتقادها دو بخش هست. یکی همون در واقع گرایش سیاسی ایشون هست که از برحال دهه 1320 به این طرف مطرح شده و هوشنگ ابتهاج هم مانند بسیاری از هم نسلانشون در داخل اون گرایش سیاسی چپ مطرح بوده، این مورد نقد قرار گرفته. دوستانی که منتقدان و ادیبانی که این نقد رو مطرح میکنن، یک نکته رو شاید کمتر بهش توجه میکنن و اون این است که هوشنگ ابتهاج همونقدر که دلبسته آرمان‌های سیاسیش بود، بالاتر از اون موقعی که شعر می‌گفت دلبسته آرمان‌های ادبی بود. یعنی از این موضوع که شعر به شعار تبدیل بشه و جنبه‌های زیبایی شناختی و موسیقیایی و محتوای انسانی و فکری شعر قربانی بشه پرهیز می‌کرد و در یکی از مهمترین دلایل ماندگاری شعرش این نکته است.
یعنی زمانمند و مکانمند نبودن لزوما.
زمانمند و مکانمند نیست، دست کم بخش اعظم شعر. البته ممکنه یه نمونه های استثنایی بشه در بعضی از ادوار شعریش پیدا کرد که ممکنه در این زمینه کمی این سخن ما رو خدشه ایجاد بکنه، ولی اونها بسیار ناچیزه و در واقع استثناهایی هست که قاعده رو نقض نمی کنه.
بسیار هم عالی. یه
نکته دیگر، بله، یه نکته دیگری که درباره هوشنگ ابتهاج نقدی که مطرح شده بیشتر از جانب شاعران مدرن‌تر یا شاعرانی که در شعر با آرمان‌های ادبی مدرن‌تر و در واقع آشنایی زدایی بیشتر عقیده دارند، اینها موقعیت هوشنگ ابتهاج رو در مجموع نوسنتی و متمایل به قدما ارزیابی میکنن و تصورشون این هست که هوشنگ ابتهاج بیشتر در داخل سنت زیسته تا در داخل نوآوری. این نکته البته تا یه حدی درسته، یعنی میتونیم اینجوری در واقع این رو شرح و بیان بکنیم که هوشنگ ابتهاج شاعری هست که نه در همه شعرهاش بلکه در بخش اعظم شعرهاش نوآوری‌هاش رو در داخل سنت عرضه می‌کنه، نه در داخل
کاملاً متوجه
نوآوری‌های عمومی‌تر ادبی. این یک نکته. و اینکه نوآوری‌های هوشنگ ابتهاج نسبت به شاعران نوگرای همعصرش، حتی نسبت به سیاوش کسرایی، یه مقدار حالت حداقلی داره و از این نظر شاعر محافظه‌کار هست از دیدگاه مدرنیستا، ولی این موضوع یعنی معتدل بودنش در همون حال با توجه به تسلط بی‌نظیری که در حوزه زبان داشته و چند لحظه قبل عرض کردم، منجر به این شده که طیف عظیمی از خوانندگان شعری رو از گروه‌های مختلف فکری و سنی به خودش جلب بکنه.
بسیار خوب. یک نکته دیگری هم که به نظر من خیلی مهم بود در زیست هنریشون، نه صرفا به منظره شعر، این که ما این چند سال اخیر شاید نزدیک یک دهه واقعا ما شعری در ارتفاع آثار پیشین از ایشان نشنیدیم، اما یک نوع از حضور رو از خودشون ارائه دادن که به نظر میرسید میشد مثلا به عنوان یک تکیه‌گاه، یه آدمی که از اون نسل آمده و تا الان هست و از این جنس که مثلا خوش به حال ما که در دوره‌ای زیسته ایم که مثلا ایشان بوده، یه نوعی از حضور خودشون رو در رسانه به ویژه در فضای مجازی ایجاد کردن. شاید خودشون هم این کار نکن ولی این اتفاق افتاد که اون دلگرم کننده بود.
بله بله، این نکته چند تا دلیل داره. یکی بله. این که در دو دهه اخیر، در دهه 80 تا یه حدی و در دهه 90 تا حدود بسیار زیادی، فضای مجازی حاکم شد بر ادبیات و فرهنگ و زیست و نمیدونم اجتماع و سیاست و بسیاری چیزا. طبعا بسیاری از اون اشخاصی که از نسل‌های قدیمی تر بودن به این وسیله مطرح شدن یا آثارشون در دسترس قرار گیره، به خاطر اینکه از اقبال عمومی برخوردار بودن و هوشنگ ابتهاج هم در این زمینه. یک نکتهش هم البته چون از اون نسلی که در حدود 1320 تا 1330 دوره اوج جوانیشون بود، نسل ادبی اون دوره، به ندرت یکی دو نفر فقط در قید حیات هستن متاسفانه و هوشنگ ابتهاج یکی از آخرین ها بود.
بسیار.
و این نکته یه مقدار حالت غم غربت یا به قول فرنگی ها نوستالژی ایجاد میکرد. این نکته هم البته با توجه به اینکه خاطراتش حدود 10 تا 11 سال پیش منتشر شد به نام پیر پرنیان اندیش، این هم بله. این نکته هم به این قلم رو دامن زد.
خود اون کتاب هم خیلی داستان درست کرد برای آقای
حواشی زیادی ایجاد کرد. خیلی خونده شد، نقدهای مثبت زیادی نوشته شد، نقدهای منفی زیادی نوشته
همینطوره.
شد.
بله بله درسته. آقای آبدی، من همیشه از گفتگو با شما خیلی لذت میبرم. نگاه باشد. درست و دقیق و موشکافانه شما همیشه برای من درسه. متشکرم از این گفتگو. براتون آرزوی تندرستی میکنم استاد و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
ارغوان خاموش است، دیرگاهی است که او خاموش است. آشنایان زبانش رفتند، ارغوان ویران است، هر دومان ویرانی.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
که هر بار بهار وازای دل ما می آید. هر غوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟
من در خونه یه وقتی داشتم یک کنده از زیر خاک در آمده که قطر کنده زیاد بود و به نظر میرسید که مثلا این درخت باید 300 400 500 سال عمر داشته باشه که بعد یا پوسیده یا بریدنش. بعد از چند هفته از دور این کنده پاجوش‌های نازک سبز روشن زد بیرون و من سعی کردم در تمام مدت بنایی نظرم اونجا آهک و آجر اینا بریزن و این پاجوش‌ها هر کدوم یک تنه زخیم درخت شد.
من به این درخت اونس پیدا کردم. هر روز صبح زود پا میرفتم، پا میکنم میرفتم پای درخت نگاه میکردم. گاهی ما از آدمیزاد مایه های خلی داره دیگه، با هم حرف میزدیم، چیزایی میگفتیم برمیدیم.
یاد رنگینی در خاطر من که گریه
ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید.
در اون سالی که از خونه و زندگی جدا و دور بودم، یاد این درخت همیشه با من بود و تبدیل شد به یک سمبولی برای همه چیز، یعنی زن و بچه و زندگی خصوصی و آرزوها و آرمانها و تصورات و ایده‌هایی که آدم برای جهان و انسان و فلان داره، تبدیل شد به اون همین اونا.
هر قوان این چرا
حکایت غریب ارغوان رو شنیدید. گاهی شاید نشنیدن این حکایت ها هم بچی دیگر داشته باشه، از این رو که شما تصورات خاص خودتون رو به هر روی در مورد این نشان روشن شعر ابتهاج داشتید. باری یلدا ابتهاج در صفحه شخصیش نوشت که برای مراسم و محل تشییع و خاکسپاری ایشان در حال بررسی و هماهنگی های مربوط هستیم و نتیجه رو به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رسوند. روابط عمومی وزارت امور خارجه هم اعلام کرد هماهنگی‌های لازم جهت انتقال، تکریم و تدفین پیکر این شاعر بزرگ در کشورمون انجام شده و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت دستورالعمل‌های لازم در این خصوص رو دریافت کرده و با خانواده ایشان هم در ارتباط مستمر قرار داره. با زندگی هنری و شخصی برخی از چهره ها در دو سوی مخالف گام می زنند، یعنی زندگی هنری، زندگی شخصی. اثر هنری لطیفه، اما اثر فردی و اخلاقی یک زندگی ممکنه به اون لطافت و دلنشینی نباشه. ابتهاج اما اینگونه نبود. او به گواه معاشرانش دلنشین و نوع دوست بود. حالا صحبت‌های یلدا ابتهاج رو درباره پدرش بشنوید.
خیلی کار سختیه که آدم از کسی که عزیزترین چیزی که در زندگیش داره صحبت کنه. معمولا این کار من نیست. ولی از اونجایی که این دین رو به پدرم و به خیلی چیزای خوب دیگه میدونم، قبول کردم که چند کلمه این صحبت کنم. برای من سایه طبیعتاً در درجه اول پدر هست. سالای زیادی از زندگی رو فکر میکردم که خب دوستش دارم و نوشتهاش همیشه برای من خیلی مهم بوده و همیشه برام خیلی جدی بوده. از جایی فکر کردم شاید باید سایه و پدر رو از هم جدا کنم، برای اینکه علاقه